بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خدایا ما را در راه رسیدن به آرزوهای من و در راه بندگی خودت یاری و کمک فرما. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم به شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم در هر کجای این کره خاکی که هستید در صحت و سلامت به سر ببرید و آماده دیدن و شنیدن برنامه امشب ما باشید. با افتخار از این هفته با حضور سفر خان دکتر فخر روحانی در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و قرار هست برنامه جدیدی رو با مباحثی حول محور خانواده با عنوان برنامه مهر زندگی تقدیم شما خانواده های عزیز و همه کسانی کنیم که علاقمند به کانون گرم خانوادهشون هستند. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم. شب و روزتون بخیر و بسیار خوش آمد به برنامه مهر زندگی.
تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خانم فروغی عزیز خدمت شما و همه بینندگان محترم شبکه ولایت. شبکه ولایت شبکه ویژه‌ای است برگرفته از اعتقاد و دیدگاه افرادیه که نوع نگاهشون به زندگی نگاه متفاوتی هست. برای بنده ما یه افتخار هست که خدمت خانواده های محترم باشیم. امیدوارم با طرح مباحثی که دغدغه‌های خانواده ها رو تشکیل میده بتونیم قدمی تو مسیر حل تعارضات موجود تو خانواده برداریم و انشاءالله برنامه‌ای رو خدمت دوستان تقدیم کنیم که مفید باشه و بتونه گره‌گشای مسائل زندگی باشه.
انشاءالله ما هم بسیار به خود میبالیم که در خدمت شما هستیم و با حضور شما قرار هست این اولین برنامه مهر زندگی رو تقدیم خانواده های عزیز بکنیم. امیدواریم که بتونیم هم قدمی برداشته باشیم برای روشنگری خانواده ها و هم این که انشاءالله اگر راهگشا هست که حتما توصیه های شما که برگرفته از احادیث و آیات قرآن هست این گونه باشه که برن اونهایی که دوست دارن مطالعه کنن و قدم های بهتری برای تحکیم خانوادشون بردارن. من جهت مقدمه عرض میکنم که البته بیننده های عزیز ما هم از کسانی هستند که سطح مطالعاتشون بسیار بالاست و هم از فرهیختگانی هستند که قطعا این حجم از اطلاعات رو از مفاهیم دینی بسیار زیاد دارند. اما اینکه خانواده یکی از نعمتهای بزرگ خداوند هست و یکی از سازنده ترین واحدهای اجتماع و البته که سلامت و ثبات جامعه و اجتماع بسیاری از روانشناسان، جامعه شناسان و کارشناسانی که در این حوزه کار میکنند معتقد هستند که اگر خانواده سالم باشه به تبع جامعه هم سالم هست. بسیاری از خانواده هایی که حالا به هر حال مقید هستند و دوست دارند طبق آنچه که خط مشی پروردگار هست، آنچه که در قرآن به خانواده های قرآنی و نمونه اشاره شده خانواده هاشون رو حداقل به اون خانواده های قرآنی هم نزدیک بکنن. اما چه کنیم که مفری نیست از اونچه در جامعه اتفاق میفته و گاهی اوقات همه چیز بر طبق میل ما و سلیقه ما و اعتقاد ما نیست. گاهی اوقات تعالی خانواده خدای نکرده به خطر میفته و به هر حال در این دنیای بزرگ و به خاطر مسائلی که به وجود میاد خیلی وقتها ما ممکنه ببینیم به هر حال خانواده دچار سستی هایی شده، چه پدر چه مادر چه بچه ها درگیری های ذهنشون و رفتارشون ممکنه داشته باشه که نتونن اون خانواده متعالی رو باز محکم ترش بکنن. اساسا ما چطور میتونیم خانواده رو محفلی برای تبادل عشق و محبت بکنیم؟ حالا این خانواده وقتی که برگرفته از پدر و مادر و بچه ها هست قطعا هر کدام از اونها یک وظیفه ای رو دارند برای اینکه این محفل عشق و صفا و صمیمیت رو برای همدیگه به وجود بیارن و کنار هم باشن.
خدمت شما عرض کنم که همطور که شما اشاره کردین دوستان عزیز بیننده استحضار دارن خانواده کانونی است که بر مدار مهر تشکیل میشه.
بله.
برخلاف اداره، سازمان، محل کار و هر کجای دیگری که ممکنه در او فضای ارتباط عاطفی وجود داشته باشه، اما قرآن از ارتباط خانوادگی با عنوان میثاق غلیظ یاد میکنه. میثاق غلیظ یعنی هر نوع قراردادی میتونه انفکاک داشته باشه، میتونه دچار آسیب بشه، میتونه برگشت پذیر باشه. میثاق غلیظ یعنی با همه قراردادهای دیگه‌ای که تو این عالم وجود داره متفاوته. لذا برای حفظ و کارآمدی او باید تدبیر کرد. کارشناسانی باشن اگر تعمیری توی این سیستم نیاز شد بتونن اون رو ایجاد کنن و به هر حال کمترین آسیب رو به محصول این خانواده که تربیت فرزند هست، محصول این خانواده که آرامش بخشی تو اعضای خانواده هست، کمترین آسیب رو باهاش شاهد باشیم. خب دنیای امروز، ما توی شرایطی تو دنیای امروز به خانواده ها نگاه میکنیم که میبینیم با توجه به اینکه جامعه ما داره از حالت سنتی به حالت گذر از حرکت سنتی به حالت مدرن داره در میاد، طبعا خیلی از اون شاکله های و چارچوب هایی که توی جامعه سنتی پذیرفته شده بود توی جامعه مدرن با خلع و با خلل مواجه میشه. به خاطر همین هم ما شاهد متاسفانه آمار بالای فروپاشی خانواده ها هستیم. جالب بدونید که این ویژه یک جوامع اسلامی نیست، توی اون طرف دنیا هم آمار حکایت میکنه که آمار از همپاشی خانواده ها، سستی پیوندهای ارتباطی خانواده متاسفانه خیلی خیلی بالاست و نگران کننده است. منتها در رابطه با جامعه اسلامی، جامعه دینی، با توجه به اینکه گفتیم نگاه قرآن به این مسئله نگاه میثاق غلیظ هست، جای نگرانی داره و سوال این هست که چرا، چه اتفاقی افتاده که خانواده با توجه به اون همه اهمیتی که ما به لحاظ اعتقادی برای بنا قائل هستیم، با وجود چه آسیب‌هایی ممکنه موریانوار آرام آرام دچار آسیب بشه و احساس کنیم که خانواده بر مدار خودش نمیچرخه. اشاره کردید به مسئله عشق و محبت توی فضای خانواده. باید خدمت شما عرض کنم که همونطور که گفتیم مهمترین کار کرد، مهمترین دلیلی که اعضای خانواده رو دور هم دیگه جمع میکنه عشق هست. از عشق دو تا تعبیر متفاوت میشه تو دنیای امروز کرد. بعضی ها عشق رو یک محبت هیجانی زودگذر میدونن که تو دنیای امروز معمولا عشق رو اینطوری تفسیر میکنن. این عشق تو فضای خانواده نیست. چرا؟ چون اصلا کارکرد خانواده کارکردیه که با عشق به این معنا سازگاری نداره. زندگی یک جریان پیوسته و خیلی جدی هست که شما در او با همسرت و با خانواده او، با فرزندت و با مسائل او و با زندگی شخصی خودت، با کارت و با مسئولیت‌های توی زندگی داری دست و پنجه نرم می‌کنی. خیلی کار جدی‌تر از اون هست که شما از اون عشق هیجانی که دنیای امروز از او با عنوان عشق یاد می‌کنه بخوای برخوردار باشی. اما در این حال ما یک رابطه صمیمانه تو اعضای خانواده می‌بینیم که باعث میشه گاهی وقت‌ها در عین این که ارتباطات خانوادگی تا انتها هم امیدی به اتصالش وجود نداره و این ارتباط کاملا از هم منفک شده، شما میبینی باز هم خانواده داره به حرکت خودش ادامه میده و به این راحتی ها از هم جدا نمیشه. عشق به این معنای دوم، یعنی عشق به معنای محبت عمیق و پایدار، چیزیست که تو خانواده وجود داره و باید اعضای خانواده توی به وجود آمدنش، توی تداومش با هم دیگه همکاری کنن. یک پژوهشگری هست در رابطه با صمیمیت تو فضای خانواده، میگه ما با یه مثلث مواجهیم تو خانواده که تو این مثلث اگر متساوی الاضلاع باشه، یعنی این سزلی که عرض میکنم همه به یک اندازه باشه، بالاترین میزان عشق و محبت تو خانواده دریافت، تولید و باز تولید میشه. زمانی که محبت تو خانواده تو دایره صمیمیت، تعهد و هوس در کنار هم باشه، یعنی یک اعضای خانواده نسبت به همدیگه راحت باشن، با همدیگه صمیمی باشن، ارتباط صحیحی باشه، مدل تعاملات مدل پذیرفته شده‌ای باشه، دوم نسبت به تعهداتشون وظیفه شناسی لازم رو داشته باشن، نگاهشون به مسئله تعهدات نگاه جدی باشه، لذا کارکرد خانواده دچار تردید نمیشه. و بعد اینکه افراد در کنار همدیگه نیازهاشون رو دارن دریافت میکنن، این احساس که من دارم به اون چه که مد نظرم هست از کارکرد خانواده دارم توی این خانواده میرسم، کمک میکنه به اینکه صمیمیت، عشق و عطوفت تو خانواده به اصطلاح جوشان باشه و باز تولید بشه. اما همونطور که اشاره کردیم و البته دنیای امروز و خانواده ها نشون میدن، تعارضات متفاوتی میتونه کارکرد نهاد خانواده رو دچار مشکل بکنه. طبیعی نوع نگاه اعضای خانواده به زندگی، نوع تعاملاتشون، تیپ شخصیتی اعضای خانواده، مدل فرزند پروری، سبک زندگی و خیلی از مسائل دیگه مثل ارتباط خانواده ها با خانواده های وابسته، یعنی تعامل زوجین با خانواده های خودشون و مسائل دیگری میتونه این اساس رو دچار آسیب بکنه و از میزان صمیمیتی ارتباطات و تبادلات محبت آمیز توی خانواده کم کنه. که حالا ما انشاءالله سعی خواهیم کرد تو این سلسله برنامه ها هر چقدر که روزیمون باشه به مختزای زمان انشاءالله در خدمت دوستان باشیم. و همینجا هم عرض کنم که منتظر هستیم که دوستانمون نیازهاشون رو، اولویت‌های ذهنیشون رو و خدای نکرده درگیری‌هایی که تو زندگی‌های اطرافشون مشاهده می‌کنن با ما در میان بگذارن و ما رو تو مسیر این هدفمندی انشاءالله یاری بدن.
به هر حال هم از تجربه هاتون میتونید بگید، هم حتی از موفقیت هاتون. اینکه شما فرمودید ممکنه خانواده های خودشون، یعنی زن و شوهر وقتی در کنار هم قرار میگیرن تازه متوجه تفاوت هاشون بشن در اینکه سبک زندگیشون چطور هست، در اینکه به هر حال حتی در فرزند پروری و تربیت بچه هاشون ممکنه دچار اختلاف سلیقه هایی بشن. همه اینها برمیگرده به زمینه هایی که قبل از ازدواج اسلام توصیه کرده و سفارش کرده و در یک کلام این کفیت در همه ابعاد انتخاب همسر مد نظر دختران و پسران و خانواده هاشون باشه. شماره پیامک شبکه جهانی ولایت 3012-03 هست. انشاءالله پیام های خودتون رو به این شماره پیامک کنید و تلفن های برنامه هم زیرنویس میشه توسط همکارانم. همچنان ما رو با برنامه مهر زندگی از شبکه جهانی ولایت همراهی بفرمایید.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در روز قیامت مردی از امت مرا می آورند در حالی که هیچ کار نیکی که به سبب آن برایش امید بهشت برود ندارد، اما با این حال خداوند متعال می فرماید او را به بهشت ببرید چرا که به خانوادهش بسیار محبت می‌ورزید.
شب همه شما خانواده‌های عزیز در هر کجای این جهان پهناور که هستید به خیر و خوشی باشه انشاءالله. متشکرم از اینکه برنامه مهر زندگی رو که به طور مستقیم تقدیم شما بیننده های عزیز میشه برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. با حضور صفحه خانم دکتر فخر روحانی داریم در مورد خانواده، ساختار خانواده و البته نقش اساسی زن در خانواده صحبت میکنیم و همه تلاش و توانمون این هست که انشاءالله بتونیم سطح آگاهی های شما خانواده های عزیز رو اولا بالا ببریم و انشاءالله بتونیم شاهد خانواده های موفق تری هم باشیم. خانم، در مورد تعالی خانواده و اینکه به هر حال محصول اصلی خانواده و میثاق غلیظی که آیات قرآن بهش اشاره میکنه در مورد خانواده توضیحاتی رو دادید. اصل مبحث ما بر این هست که انشاءالله یک شناخت اساسی و جامع در مورد زن و نقش زن در ساختار خانواده بدیم و خیلی دوست دارم اینکه اصلا معرفی کنیم رکن اصلی و اساسی خانواده زن هست. ما به این که یک چنین جایگاهی رو زن به خودش میگیره و البته اون رو اسلام بهش داده بر اساس آیات و روایات، به لحاظ این که واقعا اگر زن نباشه خیلی از اساس خانواده دچار تزلزل میشه، برامون بفرمایید و توضیح بدید که اصلا آیا این ادعا درست هست که زن به عنوان رکن رکین و اصلی خانواده معرفی بشه یا نه؟
درسته. خدمتتون عرض کنم که حتی اگر سراغ آیات قرآن و روایات هم نریم، طبیعت هم به ما همین رو میگه. شما تو اطرافتون خانواده هایی رو سراغ دارید که خدای نکرده از نعمت پدر محروم شدن و مادر به تنهایی سکان خانواده قرار گرفته و سالهای سال بچه ها رو با آبرومندی بزرگ کرده، به ثمر رسونده و به عرصه اجتماع تحویل داده، در حالی که از خلافش و عکسش به ندرت اتفاق میفته که مردی بعد از اینکه همسرش رو از دست داد بتونه به تنهایی سکان زندگی رو ببره و به هدف اصلی برسونه و فرزندان رو به ثمر برسونه.
اصلا مفهوم به ما هم نکشه. بله.
واقعا ناتوان تر هستن تو این عرصه، یعنی چرخوندن چرخ زندگی وابسته به حضور زن هست و خانواده فقط با این رکن میتونه پابرجا بمونه. این که میگم فقط با این رکن، البته نقش مردان بسیار بسیار مهم هست، منتها نقشی که خانوم ها میتونن البته با دشواری زیاد در نبود این به اصطلاح ستون خانواده رو هدایت و راهنمایی کنن. اما خب قطعا اگر همه این اعضا تو مدار خودشون باشن، خانواده کارکرد بسیار بهتر و سالمتری خواهد داشت. خدمتتون عرض کنم که عجیب این که جزء توانمندی هایی که خداوند توی فضای خانواده برای خانم ها ایجاد میکنه، علاوه بر حالا اینکه خداوند انسان رو در وجود زن تحویل اجتماع میده و تربیت رو، انتقال فرهنگ رو، عناصر فرهنگی رو به زن واگذار کرده، علاوه بر همه اینها نکته مهم اینجاست که خانم های ویژگی خاص هم دارن و اون اینکه میتونن خلاف جریان رود شنا کنن. قرآن در آیات پایانی سوره تحریم به این موضوع اشاره میکنه که ضرب الله مثلا للذین آمنوا و ضرب الله مثلا للذین کفروا. خداوند دو مدل ضرب المثل میاره و از همه انسان ها میخواد یاد کنه، اما برای ضرب المثل انسان های مؤمن از دو بانوی بهشتی یاد میکنه و برای ضرب المثل انسانهای کافر، یعنی اعم از زن و مرد، دوباره دوتا زن رو مثال میزنه.
یعنی زن یک همچین استعدادی رو داره که برخلاف همون شنا کردن آب که میفرمایید، هم بتونه اگر زمین مهیا بود برخلاف اون فطرتش عمل بکنه، هم این که اگر زمین براش مهیا نبود که طبق فطرتش و اونچه که خدا سفارش کرده دید زمینه نیست، اتفاقا میتونه خودش رو رشد بده و به اون بالندگی و سازندگی بره.
درسته. توی این آیات که اشاره کردم، خداوند ضرب المثل انسانهای کافر رو همسر حضرت نوح و همسر حضرت لوط میدونه و میفرماید کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما. این خانم ها با وجودی که تو خانه توحید بودن،
بله،
اما خیانت کردن و نتوانستن اون نقش حقیقیشون رو عمل کنن. خود این شنا کردن بر خلاف جریان رود گرچه در اینجا پسندیده نیست، اما شما تو قسم آیه بعدی که همسر فرعون هست، آسیه، اونجا میبینید که دوباره خانومی توی کاخ فرعون با خدا ارتباط برقرار میکنه. کاخ فرعون محل کفر و الحاده، شخصیتی بر فراز این سرزمین تکیه زده به جایگاه به اصطلاح رهبری اون سرزمین که ادعا میکنه انا ربکم الاعلا، من خدای شما هستم. بعد تو خانه او خانومی وجود داره که خداوند با افتخار عبارات مناجات او رو با خودش ذکر میکنه، که حضرت آسیه در کاخ فرعون با خدا مناجات میکرد و میگفت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. خدایا برای من در جوار خودت در بهشت خانه‌ای بنا کن و منو از فرعون و اعمال فرعونی نجات بده. این عبارت، این نحوه گفتگو، این حرکت کردن به سمت خدا در سخت‌ترین شرایط نشان میده زنان توان سکانداری خانواده رو دارن. یعنی توقع ما رو در خصوص خانم ها در زمینه از همپاشیدگی خانواده ها با آمار بالای از همپاشیدگی خانواده ها بالاتر میبره از خانم ها. یعنی چی؟ یعنی خانم ها موجوداتی نیستن که زود پشت کنن. خداوند این توانمندی رو در طبیعت اونها قرار داده و این انتظار از اونها میره که در سخت‌ترین شرایط بتوانند سکان خانواده رو رهبری کنن و هدایت کنن. لذا خانومی مراجعه میکنه میگه همسرم به لحاظ اعتقادی دچار مشکل بود. میگیم قرآن نقل میکنه که از بانوان اهل بهشت آسیه است.
اصلا یک کسی بالاتر از فرعون میشه برای اینکه تفکرات الهادی داشته باشه، تفکرات غیر توحیدی داشته باشه.
پس میشود سکان خانواده رو حفظ کرد. البته تو پرانتز بگم ما به هیچ وجه نظرمون بر سوختن و ساختن نیست. تبلیغ این نوع نگاه رو نمی کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه آدم ها با همدیگه طاقت هاشون متفاوته، ظرفیت هاشون متفاوته، توانمندی هاشون متفاوته. معمولا وقتی یه خانواده تو کارکردش دچار آسیب میشه، اگه مراجعه کنه و بگه ما چی کار کنم، پیشنهاد شما برای مسئله چی هست، میگیم طاقت تو چقدره. ما یک صفحه نقشه ای رو باز میکنیم به روی شما و میگیم شما اینجای نقشه ایستادی، میتونی از اینجا تا اینجا حرکت کنی، میتونی هم خراب کنی این اساس رو، میتونی اعلام درماندگی کنی و میتونی به اصطلاح این زمینه رو به هم بزنی. تو پرانتز عرض کنم وقتی که مشکلی سر راه زندگی ظاهر میشه، اعضای خانواده و به خصوص خانم ها همیشه فکر میکنن اگر این اساس از هم بپاشه دیگه شرایط شرایط مطلوبیه. معمولا خانومی که مطالبه جداییش میکنه تصورش اینه که اگر جدا بشم دیگه راحت میشم و کمتر میتونه تو اون شرایط به این فکر کنه خب حالا فکر میکنم که جدا شدم چه اتفاقی بعد از اون میفته، کجا میرم، چگونه زندگی میکنم، شرایطم چگونه سپری میشه. لذا اتفاقا بعد از جدایی متوجه خیلی از مسائل میشه که دیگه مسیر برگشت براش مهیا نیست. من میخوام عرض کنم که نقش خانم ها توی ساختار خانواده نقش بیبدیلیه، از این نظر که طبیعت در فطرت و نهاد اونها، نه اینکه بعضی ها به خصوص روانشناسا ما رو متهم میکنن به اینکه شما تبلیغ سوختن و ساختن میکنید یا اینکه زن قرار فدا بشه برای اعضای خانواده. نه، چنین چیزی نیست. ما داریم ادعا میکنیم با استفاده استناد به آیات قرآن که زنان در طبیعت و نهادشون خداوند این توانمندی رو قرار داده که میتونن سکان خانواده رو رهبری کنن حتی در سخت‌ترین شرایط، در طوفانی‌ترین شرایط میتونن این کشتی رو به ساحل امن برسونن. خب اگر که با این نگاه با خانم ها گفتگو کنیم، با این منظر، از این منظر از خانم ها بخوایم که سکان خانواده رو هدایت کنن، احتمال فروپاشی خانواده ها خیلی کمتر میشه. خانم ها میتونن سبک زندگی رو، نوع تعاملات رو، نوع تعارضات نقشی رو به گونه‌ای هدایت کنن که مسیر خانواده مسیر صحیح و مطلوبی باشه. ما اگر به دلیلی خانم توی خانواده دچار مشکل بشه، ساختار خانواده دچار مشکل میشه و نقشی که بگیم ما یک عنصر جایگزین داریم که از این عنصر جایگزین در نبود زن داریم استفاده میکنیم خیلی بعید به نظر میرسه. لذا نقش خانم ها توی خانواده خیلی نقش محوری هست و شایسته است کسانی که تو مسیر احتلال خانواده تلاش میکنن، کسانی که دل در گروه به اصطلاح تحکیم پیوند خانواده دارن، نسبت به زنان و مسائلشون و مشکلاتی که میتونه به وجود بیاد عنایت ویژه داشته باشن.
بسیار خوب خانم، این صحبت هایی که کردید و توصیه ها و به هر حال تعریف هایی که از خانم ها کردید دو تا نتیجه دارد. همین که باعث افتخار و مباهات جامعه زنان میشه، این که بدونن قدر خودشون رو بدونن و بفهمن که چقدر قابلیت‌های متعددی دارن، استعدادهای فراوانی دارن. این نه فقط در حد این هست که ادعا باشه.
بله.
این نه فقط به خاطر اینکه من و شما یک خانوم هستیم و بخوایم طیف همجنس خودمون رو به هر حال ازش حمایت بکنیم و فقط بخوایم تحویلشون بگیریم. نه، اینها به قول شما به استناد آیات قرآن هست و چقدر زیبا هم گفته شده. هم باعث افتخاره، هم باعث این هست که وظیفه‌مون رو سنگین میکنه، تکلیف برامون میاره. همچنان که اگر خداوند آنگونه مثال میزنه که باعث افتخار هست، اگر کسی بخواهد مثال انسان موحد باشد، ببیند به مریم و آسیه نگاه بکند، و البته اگر بخواهد ببیند فروپاشی یک خانواده رو و فروپاشی یک انسان رو، ببینه که دو تا زن در خانه وحی و نبوت زندگی می کردند، اما هیچ تأثیری این همسر برای این دو تا زن نداشته. نه اینکه اونها توانش رو نداشتن، نه، زن اونقدر قوی هست و قدرت داره که میتونه این رو پس بزنه. و اینکه به قول شما، من این مطلب رو خیلی دوست دارم بیشتر بهش تاکید بکنم که حتما ظرفیت سنجی بکنیم، ببینیم وقتی قرار هست یک خانواده ای حالا به هر دلیلی دچار تزلزل شده، ببینن که خانوم ها این ظرفیت رو دارن که اونها سازنده دوباره زندگی باشن. اما اگر به قول شما بهش میگیم اینجای راه هستی، دوست داری ادامه بدی، دوست نداری کلن میتونی بیخیالش بشی، اما بدون که تو هم در مقابل خانوادت مسئول هستی، هم تواناییش رو داری، تلاشت رو بکن، حداقل این که تلاشت رو بکن. اگر جای دیگه واقعا تمام شد این ظرف و دیگه پیمان پر شد، اون وقت هست که میتونی شاید عقب بکشی و دیگه ادامه ندی. متشکرم از توضیحات حضرت عالی و امیدوارم بینندگان عزیز هم از این مباحث تا این لحظه استفاده کرده باشند. همچنان از شما درخواست داریم که تماس بگیرید با شماره تلفن هایی که زیر نویس میشه و همچنین پیام های خودتون رو به شماره 3012-03 ارسال کنید، از تجربیاتتون بگید، از اینکه دوست دارید چه مباحثی در برنامه مهر زندگی توسط کارشناسان محترم بیان بشه که مورد علاقه شماست و میتونه باعث تحکیم و ثبات بیشتر زندگی های شما بشه.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هرگاه بنده به چهره همسرش و همسرش به چهره او بنگرد، خداوند به آن دو با نگاه مهر آمیز می نگرد و هرگاه دست یکدیگر را بگیرند، گناهان آن دو از میان انگشتانشان فرو می ریزد.
ما همچنان با برنامه مهر زندگی به طور زنده از شبکه جهانی ولایت در مقابل دیدگان پرمهر شما عزیزان بیننده هستیم و با حضور صفحه خانم دکتر فخر روحانی داریم در مورد خانواده، زن و نقش اساسی و بیبدیل زن در خانواده صحبت میکنیم. خانم، همه تعریف ها و تمجید ها رو کردیم از خانم ها و البته که بی جا نبوده، همه اونها به توصیه و سفارشه قرآن کریم بوده، همه به توصیه و سفارش پیشوایان دین بوده، حضرات معصومین هم بسیار زیاد سفارش کردن در مورد خانوم ها و شاید خیلی از کسانی که حالا اساتید اخلاق هستند حتی در اطرافمون، چقدر میبینیم که مراقب خانواده هاشون هستند و چقدر توصیه میکنن به آقایون که به هر حال هوای زن خانواده رو داشته باشید. خودشون عملا چقدر اهل این بودند که خانواده رو تحویل بگیرن، حتی شاید خیلی از بزرگان بودند که در شهر احوالشون میخونیم مثلا همسری داشتند که شاید خیلی رو به راه نبود از لحاظ اخلاقی، شاید خیلی همراه نبوده، اما شاید این رو یکی از امتحانات بزرگ الهی برای زندگی خودشون میدونستن و با اون صبوری که میکردن تمام تلاششون رو میکردن که باز این زن رو نگه دارن. حالا از این ور قضیه خیلی خودمون رو تحویل نگیریم، از این بابت که فکر کنیم فقط ما اهل صبوری هستیم، اما گاهی اوقات هست که همونقدر که اشاره کردیم خانم ها میتونن بسیار خوب باشن، اما اگر خدایی نکرده جنس خلاصه ناجورشون هم گیر کسی بیفته، خیلی صبوری میخواد توسط یک مرد که بتونه یک خانم رو همراهی بکنه، همچنان بالاخره مادر بچه هاست و او رو دوست داشته باشه و با همه این سختی ها و ناملایمات اخلاقی و رفتاری او بساز. حالا بریم سراغ این که به هر حال اگر قرار هست یک خانواده و یک زندگی شروع بشه،
بله،
استارت این زندگی زده بشه، اصلا چه اساس و بنیانی و چه فرازهایی رو ما باید مد نظر بگیریم برای شروع این خانواده که همون خانواده قرآنی بشه، همون خانواده متعالی بشه، همونی که مورد نظر دین مبین اسلام.
خدمت شما عرض کنم که توی شروع خانواده ما نیاز به عقلانیت داریم نه به هوس. چرا؟ به خاطر اینکه شروع معمولا لازمه شناخته و توی شناخت اگر درست عمل کنیم تأمین تعهد متقابل توی زندگی قابل تضمینه. حالا توی این شناخت باید چگونه عمل کرد؟ چگونه میشه شخص مورد نظر رو شناخت؟ یا چه ما من در جایگاه کسی هست باشم که میخوام برای فرزندم شرایط ازدواج فراهم شده، لذا به عنوان مادر خانواده این اشراف رو به روحیات فرزندم دارم، به مصلحت زندگی آینده او دارم و لذا تو انتخابگری باید به او کمک کنم. و چه تو مرحله اولیه که خانومی کاندیدای یک زندگی میشه با شناختی که از رفتار از روحیات خودش داره و اون گفتگویی که میتونه آغازگر یک زندگی باشه، نوع تحلیلی که نسبت به اون گفتگو میکنه، شروع اون زندگی که حالا الان تو پرانتز بگم مدل انتخابها تو دنیای امروز با اشاره به قسمت قبلی که گفتیم ما داریم از سمت سنتی به سمت مدرن حرکت میکنیم، شروع خانواده، آغاز اولین گام‌های تشکیل خانواده تو دنیای امروز قدر متفاوت شده نسبت به گذشته. در گذشته خانواده و تشکیل اون تو یک فضای سنتی تصمیم گیری می شد. امروز متاسفانه خیلی از خانواده ها در خارج از خونه شکل می گیره. این آسیب هایی رو می تونه با خودش بیاره. وقتی که توی قدم های اولیه شما نگاه می کنید می بینید که اسلام توی انتخاب همسر برای دختر خانم باکره اذن پدر رو لازم می بینه. خب خیلی از افراد ممکنه این مسئله رو مورد خدشه قرار بدن. دوستی هایی که تو خیابان تشکیل میشه اساسش بر شناخت خود زوجین هست، خود بچه ها با هم دیگه ارتباط برقرار کنن. چرا اسلام این محدودیت رو برای زن به وجود آورده؟ بعضی میگن خب اسلام نگاهش به زن توی این مسئله نگاه تحقیرآمیزیه، در حالی که خانم ها توی مراحل اولیه با ممکنه با استفاده از عرصه های غیر عقلانی تصمیم بگیرن و چون مرحله اول مرحله عقلانیته، خدا یک موتور محرکی رو کنار زن در تصمیم گیری گذاشته. یعنی اگه قرار بشه خانمی کاندیدای یک زندگی بشه، ممکنه بشود توی خیابون با یه شاخه گل، با یک لبخند محبت آمیز، با تهیه یک کادو او رو مثل متقاعد کرد که زندگی آینده با من میتونه زندگی خوبی باشه. ولی پدر این خانومو نمیشه به این راحتی، چون مردان جنس مردانه رو بهتر میشناسن. لذا اسلام گفته اگه دختر باکره‌ای میخواد تشکیل زندگی بده اذن پدر باشه. چرا؟ چون پسر جوانی که دختر رو توی خیابون میتونه فریب بده، پدر او رو نمیتونه فریب بده.
البته که اون لطافت روح خانم و اون دختر خانم عیبش محسوب نمیشه،
اتفاقا لازمه زندگی است.
هم لازمه زندگی است، همین که خب این همون چیزی است که خدا در وجودش قرار داده.
ببینید تو قدم اول من عرض کردم ما به عقلانیت نیاز داریم، لذا این قدم اول رو اگه بخوای با اون لطافت برداری تو کارکرد خانواده دچار آسیب میشه.
یعنی می‌فرمایید اگر قدم اول با عقلانیت برداشته بشه دیگه ملاطفت، مهر، احساسات، عشق دیگه اون وقت راهش بازه.
بله،
و بهتر.
بله، اصلا تضمین شده است مسیر زندگی، تضمین شده است. چرا؟ به جهت اینکه قدم‌های اول، ستون‌های اولیه درست برداشته شده. حالا شاید بیننده محترمی الان پشت به اصطلاح سیستم داره ما رو نگاه میکنه و میگه نه اتفاقا ما از طریق زندگی سنتی هم وارد شدیم، پدر هم تو عقلانیت بهمون کمک کرد، ولی بعد دچار آسیب شده زندگی. این که دلیل نمیشه. من میخوام بگم بله، ما یک سلسله عیوب داریم، یک سلسله ویژگی‌ها، روحیات، اخلاقیات داریم که اصلا اینها بعد از اینکه شما توی یک چهار دیواری زندگی کردی با فرد خودش رو نشان میده، اما بخش مهمی از آسیب‌ها هم هست که تو نگاه اولیه قابل تشخیصه. این برای یک جوان قابل تشخیص نیست، اما تو قدم‌های بعدی چرا می‌شود بگیم که خب من اصلا فکر نمی‌کردم یه همچین روحیه‌ای داشته باشه، فکر نمی‌کردم نتونم با این روحیه زندگی کنم. پس می‌شود آسیب‌هایی امکان داره، احتمال بروز داره و تو عالم خارج ما داریم می‌بینیم بعضی از زندگی‌هایی که با اساس سنتی، با نگاه دینی، با نگاه حضور یک پدر در مرحله تشخیص به وجود میاد، اما بعداً دچار آسیب میشه. امکان داره، دور از انتظار نیست، اما احتمال آسیب درصدش میاد پایین. و چون این ارتباط و این نوع تعامل بسیار مهمیه، من همینجا تو پرانتز بگم اولین زندگی که ما تشکیل میدیم، اولین ازدواجی که میکنیم، اساسی ترین مدل انتخابمون هست. چون ما ممکن ازدواج بعد از یک ازدواج نافرجام ازدواج دیگری رو تجربه کنیم، اما آمار نشون میده که درصد موفقیت همیشه تو ازدواج اولیه بیشتره. احتمال اینکه ازدواج‌های بعدی ازدواج‌های درستی باشه، صحیحی باشه، احتمالش کمتره. با این همه شما می‌بینید تو ازدواج بعدی دیگه اسلام اذن پدر رو برای زن شرط نمی‌دونه. چرا؟ چون خانم با جنس مردانه آشنا شده و با روحیات آقایون آشنا شده، اینجا دیگه میتونه خودش تشخیص بده.
ولی عقلانیتش هم کامل
شده. اصلا تا حد زیادی این قدرت تشخیص بهش داده شده، صلاح دید رو بهتر میتونه تشخیص بده. خب این مرحله قدم اولیه است. اما تو قدم‌های بعدی خانواده تشکیل شده، آسیب‌های دیگری داره خودش رو نشان میده. همونطور که عرض کردم، نوع تعامل افراد با خانواده‌ها، با خانواده‌های وابسته، ممکنه کارکرد خانواده رو دچار مشکل کنه، نوع سبک فرزند پروری، سبک گفتگو تو فضای خانواده و مسائلی از این جنس، که در اینجا ما لازمه که به خانم‌ها آموزش هایی رو بدیم، مهارت هایی رو در اونها تقویت کنیم تا احتمال آسیب پذیری فضای خانواده رو کم کنیم.
بسیار خوب. هم این که به هر حال فرمودید نیاز به عقلانیت در اول زندگی شرط هست، و بعد حالا بعضی وقتها این نظر کارشناسان هست که مثلا اگر خانم 19 سالش باشه، آقا
بله
20 سالش باشه، ناخودآگاه از لحاظ اون مهارت‌ها و فهم و درک شاید خانم مثلا 3 درجه بالاتر باشه. حالا اینم هست، منتها خیلی از اوقات هست که من این حرف رو قبول دارم از حضرت عالی، به لحاظ اینکه بالاخره آدم اطراف خودش میبینه، گاهی اوقات تجربه ها رو میبینه، که اگر این اختیار ازدواج و اگر اختیار تشکیل زندگی و اون اولین
انتخاب
دست خود خانوم ها بود، و یا حتی خیلی از اختیارهایی که حالا یا دست پدر داده شده یا دست همسر داده شده، من اتفاقا امروز داشتم فکرشو میکردم برای برنامه که میخواستیم آماده بشیم، اینکه واقعا خیلی وقتها خانم ها قابل کنترل نیستن. این رو به خاطر این دارم میگم که هم به حال جنس زن هستم و هم اینکه هم جنس خودم رو میشناسم، گاهی اوقات یک لحظه یک اتفاقی ممکنه بیفته و او تصمیم بگیره و انقدر هم رو تصمیم خودش پای بند باشه، حالا برای هر چیزی که مثلا برای یک سفر
بله.
یک دفعه تصمیم میگیره خب اگر این اذن نباشه، خب خدا میدونه که چه اتفاقی ممکنه برای این زن بیفته توی این سفر، و همه این ترمزها و کنترل هایی که به حال گذاشته شده برای اینکه کسی دیگه ای نیست که مدافع زن باشه برای ادامه زندگیش، یا پدرش هست یا همسرش هست، همه اینها یقین بدونیم و حداقل به این باور برسیم که خوبمون رو خواستن، خیر و صلاحمون رو خواستن. اینها رو نمیگم برای اینکه بگیم حالا به حال مفاهیم دینی رو داریم دفاع میکنیم، فقط صرفا به خاطر اینکه دفاع از مفاهیم دینی کرده باشیم، اما نه، از این زاویه هم نگاه بکنیم که اگر اصلا دور از مطالب اسلامی و دینی باشه، واقعا اینکه همیشه یه هوادار میخواد، اتفاقا خدا رو شکر کنیم برای اینکه خدا برامون یه هواداری مثل همسر و مثل پدر، حتی برادر، برامون قرار داده و اینکه بالاخره مراقبه کنه. ما با برنامه مهر زندگی در مقابل دیدگان شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت هستیم. خیلی دوست داریم مشارکتتون رو در برنامه ببینیم، هم به برنامه پیامک بزنید به شماره 3012-03 و هم با شماره تلفن هایی که همکاران عزیزم زیر نویس میکنند با ما تماس بگیرید در مورد همین برنامه و در مورد آنچه که خواسته شما هست که در این برنامه مطرح بشه برای ما بفرمایید. انشاءالله در مباحث آینده برنامه مهر زندگی با حضور هم سرکار خانم دکتر فخر روحانی و هم اساتید دیگه‌ای که انشاءالله در کنارشون خواهیم بود به مسائل مطرح شده از سوی شما خواهیم پرداخت.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند دوست داشتن فرزندان پرده‌ای در برابر آتش است و غذا خوردن با آنان آزادی از آتش و گرامی داشتن آنها موجب گذشتن از صراط است.
لحظه لحظتون همراه با آرامش باشه خانواده های عزیز و همه کسانی که ما رو در قاب تصویر شبکه جهانی ولایت نظاره می کنید. ما همچنان با برنامه مهر زندگی در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و با حضور سرکار خانم دکتر فخر روحانی داریم در مورد مباحث مربوط به زن و آنچه که وظیفه اوست و آنچه که هنر اوست و می تونه در زندگی و در محفل خانواده بیافرینه صحبت میکنیم. خانم در مورد خانواده گفتیم و اینکه خب حالا یه مقداری هم تعریف کردیم و تمجید از خانم ها، اما همش کنار این تعریف و تمجید میخواییم بگیم که یادمون نره و خانم های عزیز یادشون نره که وظیفه‌شون خیلی سنگینه. همطور که در ابتدای برنامه هم فرمودید خیلی از رفتارهایی که در خانواده انجام میشه ترسیمش با خانم خانم،
بله،
اینکه خودش رفتارش با بچه ها چطور باشه، اصلا نه هیچ بچه ای هم نیست، خودش رفتارش با همسرش چگونه باشه، با خانواده خودش تعامل چگونه داشته باشه که به هر حال این همسر گاهی اوقات هست گاهی اوقات نیست، گاهی اوقات به هر حال رفتاری داره که شاید به قول شما وقتی دو تا خانواده با هم دیگه وصلت بکنن تازه متوجه تفاوت هاشون بشن. همه اینها هنر این خانم هست که بدونه چطور با خانواده خودش و با خانواده همسرش ارتباط ها رو برقرار بکنه و دوست دارم بازم هم وظیفه شناسی ترسیم کنید برای ما که هم بهتر بدونیم و اینکه به هر حال توی این توضیحاتی که می‌فرمایید حتما هنرمندانه توسط شما که یک هنرمند هستید حقیقتاً برامون بگید که چطور میتونه از هنر زنانه خودش استفاده بکنه. گاهی اوقات ممکنه بین خانواده‌ها حتی کدورت ایجاد شده باشه، این هنر یک خانم هست بتونه او رو مدیریت بکنه و دوباره این وصلت و وصل رو برقرار کنه.
درسته، خدمتی شما عرض کنم که ما توی قدم اول که عرض کردیم بحث عقلانیته و ما اونجا اسلام رو میبینیم که کسی رو در کنار خانوم ها برای انتخاب گذاشته و به اونها توی انتخاب کمک کرده. من میخوام به دخترها و پسرهای جوانی که در آستانه تشکیل خانواده هستن یا پدر و مادرهایی که درگیر تشکیل خانواده برای فرزندانشون هستن عرض کنم که از لابلای گفتگوهای اولیه شما باید آرزوها، ترسها و اهداف و انتظارات زوجین رو بتونید پیدا کنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه گفتگوها رو به نحوی تنظیم کنیم. شاید کسی الان میرنده بحث ما باشه بگه اون گفتگوی اولیه که ملاک نیست، فرد دروغ میگه توش، غلو میکنه، اصلا هنوز جوان خودشو نمیشناسه که بخواد راجع به آینده چیزی بگه یا اون ادعایی که میکنه چه ضمانتی وجود داره که اون ادعا صحت داشته باشه،
حداقل از کجا بفهمه که این درست میگه یا نه.
اینجا مادر خانواده باید با زیرکی تمام از لابلای گفتگوها اون چیزی که عرض کردم رو به دست بیاره. ممکنه اون چیزی که شما میپرسید دقیقا این سوال نباشه، ولی من دنبال چی میگردم؟ دنبال اهداف این فرد. میخوام ببینم کسی که کاندیدای زندگی با فرزند من شده اهدافش تو زندگی چی هست، از چه چیزهایی ترس داره، نوع نگاهش به تعاملات زندگی چی هست، تا چه حد استقلال شخصیتی داره. تو پرانتز بگم امروز روانشناسا یه تستی دارن به نام تست نئو که توی این تست 5 آیتم رو در زوجین مورد بررسی قرار میدن. میتونه ابزار خوبی باشه و کمک کنه به خانواده ها توی انتخاب، چون بعضی وقتا خانواده های سنتی حساسیت نشون میدن نسبت به اینجور تست ها و میگن نه حالا مثلا از کجا معلوم. نه، اشکالی نداره، با استفاده از ابزارهای علمی هم میشود این شناخت رو گسترش داد و احتمال بروز خطا رو کم کرد. توی این تست شما میزان تعهد فرد رو با سوالات دوروبر 100 خورده‌ای سوال هست که حالا گاهی وقتا فشردش تو قالب 60 سوال هست که میزان تعهد فرد، میزان پایبندی افراد نسبت به مسئولیتاشون، برونگرا یا درونگرا بودن فرد، وجدان پذیری فرد، سنتی بودن یا بروز بودن فرد و مؤلفه‌های مختلفی رو مورد سنجش قرار میده. بعد در انتها به شما میگه که شما دو نفر به درد یه زندگی میخورید یا نه، احتمال همسانیتون با هم دیگه چقدر. استفاده از این ابزارها هم میتونه به خانواده ها کمک کنه. اما توی مرحله بعدی که خانواده تشکیل شده، حالا اشاره کردید که توانمندی خانم توی تعاملات، بله همینجوره، این خانم هست که چرخ زندگی رو به سمتی میبره که تعاملش، ارتباطش، کارکردش تو اجتماع بخواد تو سطح قابل قبول و قابل پذیرشی باشه یا خدایی نکرده دچار سستی بشه. خب توی اولین قدم‌هایی که خانواده ها برمی‌داره، من تو پرانتز اینو عرض کنم، سال‌های اول تشکیل خانواده پرتنش‌ترین سال‌های اون هست برای زوجین. هم خانم و آقایی که کاندیدای یک زندگی تازه شدن توانمندی و مهارت لازم رو ندارن،
خانواده‌هاشون با هم درگیری‌های
بله دیاده. هم فرهنگ‌ها متفاوته دسته. و هم این که هنوز یاد نگرفتن روحیات همدیگر رو بشناسن. وقتی هرچه میگذره، یعنی گاهی وقتها یه دختر و پسر جوانی مراجعه میکنن، نگران هستن، زندگیشون در معرض از همپاشیه، میگن ما تو این 3 سال همش با هم دعوا میکردیم. بهشون میگیم بعد از این دیگه اینجوری نیست. میگن چرا؟ میگیم بخاطر اینکه شما دیگه دستتون اومده. میخوام اینو بگم که سالهای اولیه زندگی پرتنش‌ترین سالهای زندگی. این باعث ناامیدی نشه توی جوان ما. چرا؟ شما اگر که یه خانم و آقایی بهتون مراجعه کنن که بگن ما همیشه با هم دعوا میکنیم، بهشون میگید که شما 7 مورد، 8 مورد، 10 مورد از آخرین موضوعات تنش و اختلافتون رو لیست کنید، تو برگه بنویسید سر چی بود که دعوا کردین با هم دیگه. اگه شما 7 مورد رو لیست کنید، دستتون میاد حساسیت های هم دیگه. وقتی حساسیت ها دستتون اومد، اگه دقت کرده باشین، مادر بزرگی تو خونه داشته باشین، میبینید این همون جوری سفره رو پهن میکنه که پدر بزرگ میپسنده. توی ترشی و نمک غذا، تو مدل چیدن وسایل خونه به گونه ای عمل میکنه که کمترین تنش و اضطراب به وجود بیاد. خب این توانمندی بعد از سالها توی این خانم به وجود اومده که نقاط درگیری رو شناخته. وقتی نقاط درگیری رو شناخت، حساسیت ها کمتر شد. یعنی شما میدونی که همسرت روی موضوع حساسه. مثلا فرض کنید وقتی من 7 مورد درگیری ها رو لیست کردم، بعد دیدم تو همه این موارد زمانی بوده که من شب خوب نخوابیده بودم. یعنی من وقتی شب خوب نمیخوابم، روز اعصابم به هم میریزه. پس یادم میمونه که از این نقطه درگیری فاصله بگیرم. تمام این 7-8 مورد موردی بوده که من قضا به تأخیر افتاده. یعنی افت قند خون یکی از عوامل درگیری تو خانواده میتونه باشه.
اصلا حواسمون نیست که اصلا ممکنه متابولیسم بدن دچار درگیری شده
بله
باشه.
بله اصلا میشه. یعنی گاهی وقتها درگیری ها، تشنجات، تعارضایی که تو فضای خانواده پیش میاد فیزیکیه. یعنی میشود با اندکی جابجایی، با اندکی توجه، با اندکی زیرکی بله. اون عامل اصلی درگیری رو شناخت، بعد روی اون نقطه حساسیت دیگه شما بنا رو نگذارید. گاهی وقتا فیزیکی نیست، نه ارتباطیه. مثلا مردی رو مسائل ناموسی و غیرت ورزی خیلی حساسه. خب خانم لازمه تو این عرصه ها اعتماد همسرش رو جلب کنه روی انگوش گذاشتن. نه من میخوام درستش کنم. لازم نیست درستش کنید، شما فعلا با هم دیگه زندگی کنید، بهتر اینه که فضای خونه فضای سالم و آرامی باشه.
درست شدن این هست که تو همراهش باشی و به هر حال با او هم فکری کنی. خب خیلی توصیه ها مطمئنم که برای ما و بیننده های عزیز دارید.
بله.
اما متوجه به اینکه 2 دقیقه بیشتر به پایان برنامه باقی نمونده، دلم میخواد یک جمله ناب از حضرت عالی، همه جمله ها، همه توصیه ها بسیار ستوده و پسندیده، اما از این اولین برنامه مهر زندگی میخوام یه یادگاری خوب تقدیم بیننده های عزیز بکنیم که از این هفته تا هفته آینده انشاءالله یه تمرین و درس و مشقی باشه برامون تو رفتارهامون. ما خانم ها که این همه گفتیم هنر داریم و میتونیم از این هنرمون استفاده بکنیم، چیکار کنیم فضای خانه و خانواده صمیمیتش بیشتر بشه، به قول شما تنشش کمتر باشه و همین تمرین رو داشته باشیم، اون وقت ببینیم نتیجهش بعد از یه هفته چطوری.
من میخوام خدمت شما و همه خانم های محترمی که بیننده برنامه هستن عرض کنم که برخلاف توصیه های دینی ما که ما رو توی زندگی خانوادگی برای همسفری به سمت آسمان تربیت میکنه، دنیای امروز ما رو برای هوس های زمینی تربیت کرده. من میخوام به همه دختر خانم های جوانی که دارن کاندیدای زندگی میشن بگم انتهای مسیر زندگی چه چیزی رو با خودت میخوای ببری؟ نکته اینه، چی رو میخوای با خودت ببری؟ اون چه که استفاده میکنیم که هیچ. شما یه غذای خوبی میخورید، خیلی هم لذت میبرید، ولی لذت اون غذا همون لحظه ایه که شما دارید اونو با عمل بل رو انجام میدید. چه چیزی رو با خودت میخوای از اینجا ببری؟ قصه همسری، همسفری تو آسمانه یا نه توی زمینه؟ اگه چیزی برای بردن داریم کار مهم میکردیم، وگرنه تعاملات این دنیا قطعا با گذر زمان میگذره. یکی به اصطلاح به هم میزنه نهاد خانواده رو، یکی حفظش میکنه، ولی نهایت اینه چه چیزی رو با خودت میبری؟ چیزی برای بردن مهیا کردیم؟ کوله بارمون رو پر کردیم یا نه؟ یعنی زندگی رو به عنوان سجاده‌ای برای حرکت به سوی آسمان ببینیم، نه به عنوان یک نوع ارتباط و هوس کمبهای زمینی که نوع عشق حیوانی میتونه باشه.
بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه امشب، از توصیه‌های بسیار خوبتون و به خصوص این فراز آخر که انشاءالله همسفرهای آسمانی خوبی برای همسرانمون باشیم. این آرزو و تمناست از جانب من، خانم دکتر فخر روحانی و همه همکاران خوبم در برنامه مهر زندگی و شبکه جهانی ولایت، که انشاءالله زندگی های همه شما بینندگان عزیز در پایداری و صحت و سلامت بیش از پیش باشه و به قول خانم دکتر فخر روحانی ببینیم که اون چه قرار هست با خودمون ببریم و داشتمون از این زندگی چه چیزی هست. آیا می‌ارزه که کنار هم باشیم و مدام در تنش، یا اینکه نه همه این قدم‌ها رو راهی بدونیم برای بندگی بیشتر و راهی بدونیم برای اینکه همسفرهای آسمانی خوبی باشیم و انشاءالله وعده خوبی تو بهشت برامون داده بشه. متشکرم از حضورتون در برنامه امشب، با شما خداحافظی می‌کنم و با آرزوی بهترین لحظه ها برای شما و همه خانواده های عزیزتون، شما را به خداوند منان می سپارم. حضرت حق نگهدار همتون.